اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. جانجوری و سلامتی یکایکتان آرزوی قلبی ماست. در هر جایی که هستین لحظات بسیار زیبا و خوبی برای یکایکتان آرزومند هستین در یک صبح قشنگ بهاری. ضمن آرزوی موفقیت، شادکامی برای شما عزیزان، خیر مقدم عرض میکنیم از اینکه نشرات صبحگاهی رادیو دری رو برای شنیدن انتخاب کردین. جهان سپاس و تشکری برای یکایکتان داریم و طاعات و عبادات مقبول برای یکایکتان در ماه مبارک رمضان از خدا میخواییم. خب دوستان خوبی شنونده، در خدمت شما سروران گرامی هستیم. گوشی جان را معطر می سازیم با تلاوت و ترجمه آیات متبرکه 17 تا 24 از سوره مبارکه طور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان المتقین في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم.
ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. همانا پرهیزگاران در میان باغ‌های بهشت و نعمت‌های فراوان جای دارند و از آنچه پروردگارشان به آنها داده و آنان را از عذاب دوزخ نگاه داشته است شاد و مسرورند. با آنها گفته می شود بخورید و بیاشامید، گوارا. اینها در برابر اعمالی است که انجام می دادید. این در حالی است که بر تخت های صف کشیده در کنار هم تکیه می زنند و حورالعین را به همسری آنها در می آوریم. کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان به پیروی از آنان ایمان اختیار کردند، فرزندانشان را در بهشت به آنان ملحق می‌کنیم و از پاداش عملشان چیزی نمی‌کاهیم و هر کس در گرو اعمال خیش است و همواره از انواع میوه‌ها و گوشت‌ها از هر نوع که بخواهند در اختیارشان می‌گذاریم. آنها در بهشت جام‌های پر از شراب طهور را که نه بیهودگویی در آن است و نه گناه از یکدیگر می‌گیرند و پیوسته بر گردشان نوجوانانی برای خدمت آنان گردش می‌کنند که همچون مرواریدهای درون صدفند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله، وصل على النبي محمد وآله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك، فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة الأقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين.
طاعت و عبادات یکایکتان قبول و مقبول درگاه احدیت. مجددا عرض احترام داریم خدمت یکایکتان. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در بخش صبحگاهی رادیو دری برای یکایکتان آرزوی موفقیت و کامیابی و سربلندی داریم. شما عزیزان صدای ما را روی این امواج و فرکانس ها میشنوید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز، همچنان برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز نیز قابل شنیدن می باشد. farstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. دوستان عزیزانی که میخواین با ما در ارتباط باشن و با برنامه های مختلف رادیو دری ارتباط برقرار بکنن، میتونن با شماره تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران ارتباط خودشان را با برنامه های مختلف رادیو دری حفظ بکنن و پیام ها و نظرهای خودشان را بفرماین. و همچنان در خدمت شما دوستان عرض کنم که اگر به هر طریقی حالا موفق به شنیدن صدای ما از طریق رادیو نشدید، میتونید از طریق اپلیکیشن رادیو دری هم صدای ما را دریافت بکنید. و دوستان عزیزانی که به گیرنده های دیجیتال دسترسی دارن، میتونن از طریق این گیرنده ها نیز برنامه های مختلف رادیو دری را پی بگیرن. و اما آنچه امروز پنجشنبه 16 ثور سال 1400 برایتان در نظر گرفتیم از این قرار است. بعد از عرایض بنده تقویم تاریخ را خواهید شنید، متعاقبا نجواهای رمضانی. مشاهیر ما مفاخر جهانی هم عنوان برنامه‌ای است که رأس ساعت 7:30 دقیقه میشنوید. 30 و 30 حکایت را هم 7:45 دقیقه تا میرسیم به ساعت 8 صبح با وقت ایران، 9 با وقت افغانستان، ببخشید معذرت خواهی میکنم، ساعت 8 صبح با وقت ایران و افغانستان که در حقیقت اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیم شما خواهد شد. برنامه کافه صبح را داریم که عزیزان ما را از ساعت 8 و 10 دقیقه تقدیم میکنن. متعاقباً برنامه زربان انیس تنهایی را میشنوین راست ساعت 9:30 دقیقه و متعاقباً برنامه شاپرک مخصوص اطفال نازنین هست راست ساعت 9:45 دقیقه. زنده باز زندگی را شما دوستان راست ساعت 10 میتونین بشنوین از نشرات صبحگاهی رادیو دری و بعد از زنده باز زندگی اولین ها در ساعت 11 قبل از ظهر هم همکاران ما دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را به سمع شما عزیزان خواهند رسانید. در آستان نور عنوان برنامه است که رأس ساعت 11 و 20 دقیقه شما این برنامه را میتونین بشنوید. راست ساعت 11:35 دقیقه با برنامه قرار بندگی همراه خواهید شد که با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل خواهیم رفت. 12:05 دقیقه انعکاس و پایان بخش نشرات ما هم در مسیر دانایی خواهد بود. انشاءالله که لحظات زیبایی را در کنار همدیگر داشته باشیم. ما از شما خیلی وقتها آموختیم و باز هم منتظر هستیم که آنچه لازم میدانید با ما پیامک بکنید یا برنامه های مختلف رادیو دریده که استقبال میکنین در برنامه ها لحاظ بکنین که بتانیم نظرات شما عزیزان را در برنامه ها بگنجانیم. برای غنامندی هرچه بیشتر برنامه ها ما نیازمند نظرات شما دوستان خوب شنونده هستیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز سلام بر شما. در این لحظه در خدمت شما هستم با برنامه تقویم تاریخ. لطفاً ما را همراهی کنید. امروز پنجشنبه 16 ماه ثور سال 1400 هجری شمسی برابر با 23 ماه رمضان سال 1442 هجری قمری و مطابق با 6 می سال 2021 میلادی است. ۱۶۵ سال پیش در چنین روزی 6 می سال 1856 میلادی زیگموند فروید روانپزشک و روانکاوه برجسته اتریشی در چکسلواکیا متولد شد. او در 4 سالگی به همراه پدر و مادر یهودیش به وین رفت. فروید در 17 سالگی در دانشکده پزشکی ثبت نام کرد و در 29 سالگی کار خود را به عنوان طبیب متخصص اعصاب آغاز کرد. فروید پس از چندی در درمان بیماری های روانی و روانشناسی تبحر پیدا کرد و به این نکته پی برد که نتایج آزمایش های بالینی بیماران روانی برای تشخیص بیماری کافی نیست. وی برای بهبود این بیماران و در حالی که بیمار در حال استراحت مطلق و هوشیار بود از او می‌خواست افکاری را که از مغزش می‌گذرد مسلسلوار به زبان آورد. این شیوه که عبارت از کشاندن اندیشه از ضمیر ناخودآگاه به ضمیر آگاه است به زودی به نام تحلیل روانی یا روانکاوی معروف شد. وقتی فروید در سال 1896 میلادی منشأ اختلالات روانی را ناکامی‌های جنسی بیان کرد، منتقدان فروید نسبت به آرای او که خواهان آزادی مفرط جنسی بود اعتراض کردند و معتقد بودند که این مسئله تمام موضوعات زیبای این دنیا همچون معصومیت دوران کودکی را زیر سوال می‌برد. مسئله دیگری که مورد اعتراض قرار گرفت دخالت فروید در امور شخصی بیمارانش بود. فروید منشأ اندیشه ها و رفتار انسان را ضمیر ناخودآگاه وی و ریشه بسیاری از دردها و عقده‌ها را در واپس زدگی دوران کودکی می داند. فروید سرانجام در 23 سپتامبر سال 1939 میلادی در 83 سالگی بر اثر حمله قلبی درگذشت. جسد فروید را بنابر وصیت خودش سوزاندند. از زیگموند فروید آثار متعددی بر جای مانده که آینده یک توهم، آشوب تمدن، روانشناسی توده و تعبیر رؤیا از آن جمله اند. ۱۶۲ سال پیش در چنین روزی، ششم می سال 1859 میلادی، الکساندر هومبولد، جغرافیادان معروف آلمانی، در 90 سالگی درگذشت. وی در سال 1769 میلادی در برلین متولد شد. او برای انجام تحقیقات خود سفرهای طولانی به قاره‌های آسیا و آمریکا کرد. تحقیقات او بیشتر در زمینه کشف چگونگی پیدایش کره زمین بود. هومبولد در دوران طولانی عمر خود اطلاعاتی وسیع و مدارکی فراوان جمع آوری نمود و در 70 سالگی این اطلاعات را در کتابی به نام کیهان انتشار داد. وی در این کتاب کوشیده است تا زمین را از لحاظ کیهانی مورد بحث قرار دهد. کتاب و تحقیقات هومبولد که بر اساس کشف راز چگونگی زمین و جهان استوار بود، باعث گردید که وی را پایه‌گذار جغرافیای نو بدانند. همچنین هومبولد را مؤسس دانش ژئوفیزیک دانستند که به عنوان شاخه‌ای از فیزیک به زمین و پدیده‌های فیزیکی و از جمله تغییرات شتاب جاذبه، زلزله و مانند آن می‌پردازند. ۱۳۹ سال پیش در چنین روزی برابر با ششم می سال 1882 میلادی، کشف میکروب سل توسط رابرت کوخ، زیست شناس آلمانی، اعلام شد. و دو هفته پیش از آن این میکروب را که در طول تاریخ بیش از 1 میلیارد انسان را کوته عمر کرده است کشف کرده بود. پروفسور کوخ بعداً راه ایزوله کردن این میکروب را به دست آورد که در برابر داروها مقاومت میکرد و میتوانست سالها در گوشه‌ای کمین کند و در فرصت مناسب دست به فعالیت بزند. پروفسور کوخ علاوه بر کشف عامل بیماری سل، با مسافرت به مصر و هند میکروب وبا را نیز کشف کرد و همچنین در سال 1906 میلادی آتوکسیل را بر ضد مالاریا ساخت. کوخ که در 11 دسامبر سال 1843 میلادی در بادن آلمان به دنیا آمده بود و در 27 ماه می سال 1910 درگذشت، در سال 1905 میلادی برنده جایزه نوبل شد. رابرت کوخ بدون شک بعد از لوی پاستور بزرگترین میکروب شناس دنیاست و خدمات ارزنده او در راه بس علم هیچگاه از یادها نخواهد رفت. ۵۱ سال پیش در چنین روزی برابر با 16 ماه ثور سال 1349 هجری شمسی، استاد بدیع‌الزمان فروزانفر، نویسنده، شاعر و ادیب برجسته معاصر ایرانی درگذشت. بدیع‌الزمان فروزانفر خراسانی در حدود سال 1276 هجری شمسی در بشرویه در استان خراسان از استانهای شرقی ایران به دنیا آمد. تحصیلات خود را در صرف، نحو، معانی، بیان، منطق، حکمت و فلسفه در مشهد و تهران در خدمت استادانی مانند ادیب نیشابوری، میرزا طاهر تنکابونی و سید کاظم عصار به پایان رساند و پس از آن در مدرسه دارالمعلمین عالی سمت معلمی ادبیات را بر عهده گرفت. بدیع‌الزمان از استعداد و هوشی به سزا برخوردار بود و حافظه‌ای فوق‌العاده داشت. وی سفرهای علمی متعددی به خارج از کشور انجام داد و در دانشگاه‌های برخی کشورها کرسی تدریس زبان و ادبیات فارسی را تأسیس کرد. استاد فروزانفر علاوه بر داشتن اطلاعات بسیار در زمینه معارف اسلامی و ادبیات فارسی، شاگردان بسیاری تربیت نمود که هر یک از آنها در شمار استادان بزرگ به شمار می آیند.
بنده از خواهی میکنم از حضور یکا یک شما دوستان عزیزانی که در خدمتتان هستیم. از مشکلی که در پخش به وجود آمد از شما از خواهی میکنیم. همکاران ما در تلاش هستند تا بتانند برنامه را برای آنتن بیارن و مشکل به وجود آمده را رفع و رجوع بکنن. انشالله که بنده را عفو میکنین و برنامه‌ای که در حال پخش بود ادامه برنامه را با هم میشنویم.
تأسیس کرد استاد فروزانفر علاوه بر داشتن اطلاعات بسیار در زمینه معارف اسلامی و ادبیات فارسی، شاگردان بسیاری تربیت نمود که هر یک از آنها در شمار استادان بزرگ به شمار می آیند. از این ادیب گرانقدر ایرانی آثار فراوانی بر جای مانده که تألیف کتاب سخن و سخنوران در 4 جلد، تاریخ ادبیات ایران و نیز تصحیح کلیات شمس تبریزی و نیز تصحیح فیه مافیه مولوی از آن جمله‌اند. استاد فروزانفر سرانجام در 16 ثور سال 1349 هجری شمسی بر اثر سکته قلبی در تهران دار فانی را وداع گفت. خب دوستان ارجمند، در پایان برنامه امروز تقویم تاریخ از همگی شما عزیزان به خاطر همراهیتان سپاسگزارم. خداوند یار و نگهدارتان.
بله دوستان، یم از تقویم تاریخ که تقدیم حضورتان شد، انشالله که بهره‌مند شده باشین از این برنامه. نجواهای رمضانی را تقدیم حضورتان میکنیم با این آرزومندی که انشالله طاعات و عبادات شما عزیزان قبول و مقبول درگاه احدیت واقع شود.
نجواهای رمضانی.
یا رب نجوای من بشنو، محتاج لطف تو دستم بگیری، کاش به هیدر ولی الله ببخشا گناه ما.
به نام خدا، بستیم در دوزخ یعنی طمع خوردن، بکشای در جنت یعنی که دل روشن. همراهان رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران سلام، عبادات ماه صیام و ضیافت رحمانتان مقبول. با برنامه نجواهای رمضانی در خدمتتان هستیم. در این برنامه برای نجوا با رب العالمین سروده ای از محمود شاهرخی را با آوازی از نادر وثوقی را انتخاب کرده ایم که یادآور رحمت و مهربانی ماه خداست. برخیز که ماه رحمت آمد برخیز، بر زنده دلان بشارت آمد برخیز. منشین که رود ز دست ایام وصال، اکنون که نوید رحمت آمد. دنیا با ظاهری فریبنده رهزن دل و دیده انسانی است که دیده خرد را بسته و به خوردن نانی دلخوش کرده است. مولوی شاعر باریک بین عارف به زیبایی هرچه تمامتر در این باره می سرد. نفس اگرچه زیرک است و خرددان، قبلش دنیاست او را مرددان. نفس میخواهد که تا ویران کند، خلق را گمراه و سرگردان کند.
نفس اگرچه زیرک است و نفس اگرچه زیرک است و خرد دان قبل اش دنیاست او را مرد دان قبل اش دنیاست او را مرد دان. نفس می خواهد که تا ویران کند، خلق را گمراه و سرگردان کند. نفس تو تا مست نقل است و نبی نفس تو تا مست نقل است و نبی دان که روحت میوه غیبی ندید، دان که روحت میوه غیبی ندید. خمر تنها نیست سر مستی یهوش، هرچه شهوانی است، هرچه شهوانی.
خواننده خوش صدای این قطعه و این نجوای عارفانه محمد علی قدمی بودند. امید که راه رستن از دام اهریمن نفس را از برکت رمضان هدیه بگیریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
بله عزیزان خوبی تنمونده، در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. مشاهر ما مفاخر جهانی را با هم مشنویم.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام، با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در چند برنامه گذشته با شما از امیر علی شیر نوایی، نویسنده و سیاستمدار برجسته مسلمان در قرن نهم هجری قمری سخن گفتیم. شخصیت جهانی که در عرصه های گوناگون خدمات ارزنده‌ای داشته و آثار ماندگاری از خود به یادگار گذاشته است. در این برنامه معرفی این شخصیت را پی می‌گیریم. با اعتقاد لیدیا یگان یانز، رایحه فرهنگ و تمدن که از آثار امیرعلی شیر استشمام می گردد، آن هم در عصر جنگ های خونینی که با وسیله مهاجمان مغول اجرا می گردید، برای هر مورخ و ادبیات شناسی مانند یک گلزار در میان بیابان است که پس از طی مسافت طولانی و عبور از گذرگاه های خشک و سوزان بدان رسیده است. بیشترین آثار امیرعلی شیر نوایی به زبان ترکی جغتایی است که اکنون آن زبان را ازبکی قدیم می نامند. وی اشعار ازبکی خود را در دیوان جامعی که خزائن المعانی نام دارد گرد آورده و آن را به چهار دیوان تقسیم کرده است. به همین دلیل کتاب خزائن المعانی امیرعلی شیر به تاجیکی به نام چهار دیوان نیز مشهور است. امیرعلی شیر هر بخش از این دیوان خود را به تقلید از مجموعه های شعری امیر خسرو دهلوی نامگذاری کرده است. این دیوان 55,000 بیتی قصاید، غزلیات و قطعاتی را در بر دارد که او در چهار دوره زندگی خود سروده است. نوایی، شعرهای دوران کودکی، جوانی، میانسالی و کهنسالی خود را به ترتیب غرایب و صغر، نوادر و شباب، بدایع الوسط و فواید الاکبر نام نهاد. آنچه در این چهار دیوان بیش از همه خودنمایی می کند و از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، غزل است و با نگاهی به این مجموعه می توان با قدرت غزل سرایی امیرعلی شیر پی برد. نوایی از عرصه محدود مضمون غزل که تا زمان او معمول بود و اغلب احساسات و عواطف شخصی شاعر را افاده می کرد بالاتر رفت. پدیده‌های زندگی اجتماعی و تجارب حیاتی خیش را در آن وارد کرد. او غزل ترکی ازبکی را به مدارج کاملا نوین ارتقا داد و آن را از لحاظ مضمون و شکل غنا بخشید. امیرعلی شیر با کاربرد کلمات لطیف و ایجاد ترکیب‌ها و اصطلاحات بدیع و استفاده از کلمات و اصطلاحات عربی و فارسی به شیوه استادانه توانست قدرت زبان را در تعبیر احساسات و تخیلات رقیق شاعرانه و وصف پدیده‌های زندگی و طبیعت بالا ببرد. از چهار دیوان امیرعلی شیر و به ویژه غزلیات او میتوان به افکار و اندیشه‌های او پی برد. او طبیعتاً شاعری انسانگرا و نو دوست بوده، تمام فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، ادبی و فرهنگی خود را نیز وقف بهبود وضع زندگی مادی و معنوی مردم کرده است. او غم انسان را می‌خورد و هر آن کس را که از غم انسان‌ها و خلق الله فارغ است، آدمی نمی‌شمارد. امیرعلی شیر نوایی خواستار دوستی و همدلی میان انسان‌ها، رفع کدورت‌ها و دشمنی‌هاست. او اهل عالم را مخاطب قرار داده می‌گوید که دشمنی ورزیدن با همدیگر کاری شایسته برای انسان نیست. با هم دوست و همدل شوید که اصل کار این است. نوایی مدافع سرسخت حق و عدالت بود و او آسایش و رفاه جامعه را در موجودیت نظامی عادلانه و حکمران دادگر می دانست. این اندیشه در مثنوی‌های مختلف او به زیبایی ترسیم شده است. سجایای پسندیده، اخلاق حمیده انسانی از قبیل فراگیری دانش، جوانمردی، انسان دوستی، راستی و درستکاری، نیکی، قناعت، سخاوت، عزت نفس، تمکین و دوراندیشی مسائل حیاتی هستند که در اشعار نوایی به خصوص در قطعات و رباعیاتش مورد تأکید و ترغیب قرار گرفته و برعکس خصایل ناستوده چون جهل، نادانی، نابخردی، ظلم و استبداد، حرص و آز، طمع، خیانت، مردم آزاری، عوام فریبی و قباحت‌های دیگر را نکوهش و مذمت کرده است. امیرعلی شیر همواره از اشخاص نیک، کوشا و پرکار قدردانی کرده و در تقویت و تشویق آنها از هیچ نوع همکاری دریغ نورزیده است. اما برعکس از عناصر تنبل و بیکاره که باری بر دوش جامعه محسوب می شوند
در اشعار خود انتقاد کرده است.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی.
بله دوستان، اثر ادبی دیگر نوایی، چهل رباعی در ترجمه چهل حدیث از فارسی به ترکی است. این کتاب بر اساس کتابی فارسی به همین مضمون از عبدالرحمن جامی تنظیم شده و در واقع میتوان آن را ترجمه کتاب جامی به زبان جغتایی دانست. امیرعلی شیر همان گونه که در برنامه‌های گذشته گفتیم به توصیه استادش عبدالرحمن جامی، شاعر پرآوازه ایرانی، در تصوف و عرفان به طریقت نقشبندیه پیوسته بود. از این رو مسائل بنیادی این طریقت نیز در آثار وی جلوه گسترده دارد. هرچند که مورخان درباره مذهب امیرعلی شیر اتفاق نظر ندارند، اما دلبستگی و علاقه امیرعلی شیر به حضرت علی علیه السلام و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس آنچه اسناد و منابع تاریخی گواهی می‌دهند کاملا مشهود است. کتاب نظم الجواهر نشانگر اوج دلدادگی او به حضرت علی علیه السلام است. کتاب نظم الجواهر که به زبان ترکی سروده شده مهمترین سند این دلدادگی است. این کتاب ترجمه منظوم کتاب نثر اللآلی است که مجموعی از احادیث منتسب به حضرت علی علیه السلام است که آن را عالم مشهور شیعی مذهب شیخ طبرسی گردآوری کرده بود. نوایی در مقدمه کتاب توضیح داده است که با جبران محبتی که سلطان حسین بایقرا در حقم روا داشته بود، می‌خواستم هدیه‌ای که شایسته پادشاه باشد برای او فراهم آورم، اما نمی‌دانستم چه کنم که ناگاه هاتفی از غیب ندایم داد: اگر آن گونه لؤلؤ لایق می‌خواهی، از بحر بیکران ولایت تقاضا کن. نوایی آنگاه ادامه می‌دهد: چون اشارت هاتف فرخنده نفس را دانستم، عزم ترجمه نثر اللآلی حضرت امیر علیه السلام را کردم، چرا که هر گوهری که آن غواص دریای ولایت از خامه های درفشان نثار کرده و هر دری که از دست گوهرریز آن آشنای هدایت پاشیده، سزاوار گوش های پند پذیر شمردم. این کتاب شامل 260 رباعی به زبان ترکی است. به نوشته خواندمیر، پیش از نوایی کسی به زبان ترکی رباعی نسروده بود. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را انشاءالله در برنامه آینده با شما عزیزان پی میگیریم. این جانب سید داوود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدابردار برنامه از همگیتان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. در این لحظه اجازه بدین تقدیم حضورتان بکنیم برنامه سی رو سی حکایت را.
به نام خداوند بخشنده مهربان، کز او ماندگار این زمین و زمان، که با نام او راست گشت آسمان، که با عشق او شد جهان بیکران. به نام جهان بخش پاک آفرین، براهش بود مردم راستین. سلام شنونده های عزیز و مؤمنان خداجوی، حال و احوالتان چطور هست؟ خدا را شکر آرزو میکنیم که در پناه خداوند بزرگ و در این روزهای پر از خیر و برکت رمضان زندگی توأم با موفقیت و آرامش را سپری کنین. تسلیت و تعزیت عرض میکنیم ایام سوگواری شهادت مولای متقیان امام علی علیه السلام را به همه شما دوستداران خاندان نبوت و رسالت، و باز هم با شما عزیزان هستیم از برنامه 30 روز 30 حکایت از رادیو دری. با ما همراه باشید و تا لحظات دیگر حکایت را نقل میکنیم تحت عنوان مسجد بهلول. مشرکان حق ندارند مساجد خدا را آباد کنند، در حالی که به کفر خیش گواهی می دهند. آنها اعمالشان نابود و بی ارزش شده و در آتش دوزخ جاودانه خواهند ماند. بهلول در شهر کوفه دیده به جهان گشود. پدرش که عموی هارون الرشید خلیفه عباسی بود، عمرو نام داشت. عمرو کوفی فرزندی داشت که نامش را وهب نهاده بود و کنیش ابو وهب نام گرفت. اما این فرزند خوشنام کوفی در میان مردم به بهلول معروف شده بود. هارون الرشید به بهلول منصب قضاوت را پیشنهاد کرد، ولی بهلول برای اینکه در حکومت ظالمانه هارون الرشید دخالت نداشته باشد، خود را به دیوانگی زد. به همین دلیل مردم ظاهربین به او لقب بهلول دیوانه دادند، در صورتی که نه تنها بسیار عاقل بود، بلکه از جمله متقیان عصر خویش هم بود. یک روز هارون الرشید خلیفه عباسی تصمیم گرفت مسجد بسازد تا مردم را بفریبد و خود را مسلمان واقعی و نیکوکار نشان دهد. بهلول وقت فهمید که خلیفه می خواهد مسجد بسازد، نزد هارون الرشید رفت و به او گفت: خلیفه، ما هم می‌خواهیم در ساخت این مسجد شما سهمی داشته باشیم. اجازه بدهید یک آجر در بنای ساختمان مسجد کار بگذاریم. هارون که این مسئله برایش بی اهمیت به نظر می آمد و از کار بهلول سر در نمی آورد گفت مانعی ندارد. بهلول به هارون الرشید گفت روی کاغذ این مطلب را بنویس که ما هم در ساخت این مسجد سهیم هستیم، تا من این کاغذ را به معمار و بنا نشان دهم و آنها مانع کار ما نشوند. هارون آنچه را بهلول می‌خواست روی کاغذی نوشت و به دست بهلول داد. بهلول هم آن کاغذ را به معمار مسجد داد و گفت ما از طرف خلیفه اجازه داریم که یک آجر در این مسجد کار بگذاریم. جای این آجر را خالی بگذار. من چند روز دیگر آجر را می آورم. بهلول پیش کاشی ساز رفت و به او گفت روی یک کاشی بنویس مسجد بهلول. کاشی ساز که از ماجرا خبری نداشت، کاشی مورد نظر بهلول را ساخت و به او تحویل داد. بهلول کاشی را به معمار داد و چون بهلول از هارون نامه داشت که در ساخت مسجد سهیم باشد، معمار کاشی را در بنای مسجد کار گذاشت. مردم از کنار مسجد عبور می کردن و روی کاشی را می خواندن مسجد بهلول. کم کم در شهر پیچید که بهلول مسجد ساخته است و اسم مسجد به جای این که به اسم مسجد هارون یا مسجد خلیفه معروف شود، به نام مسجد بهلول پیش مردم مشهور شد. این خبر که به گوش هارون رسید عصبانی شد و بهلول را احضار کرد و به او گفت مگر شما مسجد را ساخته اید؟ بهلول گفت نه. هارون گفت من شنیدم که روی کاشی نوشته مسجد بهلول و آن را بالای سردر مسجد نصب کرده ای. بهلول گفت قربان، شما اگر این مسجد را برای خدا ساخته اید، اگر به اسم ما هم باشد اتفاقی نمی افتد. خدا که می داند این مسجد را شما ساخته اید، نه من. بنابراین اگر برای خدا باشد